أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وعلى هذا الأساس فالمقام من سقريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر فيلحقه حكمه من جريان البراءة عن الزائد. خب اگر دوستان من خاطرشون باشه بحث ما در ملاحظه پنجم بود، اونجایی که شک در اطلاق دخالت جزء یا شرط خودش دو صورت داشت، دو حالت داشت. حالت اول اونجایی بود که شک در اطلاق جزئیت باشه نسبت به حالت نسیان. مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه در این فرض فرمودن که می شود نسبت به اون جزء مشکوک براءت جاری کرد، نسبت به زائد براءت جاری کرد و مکلف رو در قبال اعاده تکلیف بری قلم داد نمود. به بیان دیگه ایشون مسئله در دو صورت، مسئله در دو صورت پی گرفت. صورت اول اونجایی بود که دلیل جزئیت نسبت به حالت نسیان اطلاق داشته باشه، این یک. و صورت دوم این بود که دلیل جزئیت نسبت به حالت نسیان اطلاق نداشته باشه، کار با اصل عملی ختم بشه. اونجایی که کار قرار بود با اصل عملی ختم بشه خودش باز دو حالت داشت: یک، اینکه نسیان تمام وقت رو در بر بگیرد; دو، اینکه نسیان در میانه وقت زائل بشه. بحث ما رفت حالت دوم، اونجایی که نسیان در میانه وقت زائل بشه. آیا در این صورت می شود قائل به براءت شد؟ ایشون فرمودن بله، دوران بین الاقل و الاکثر است و کار به براءت می کشه. و آمدند اشکالی رو مطرح کردند از قول مرحوم شیخ انصاری که ایشون مبحث رو تحت قاعده اشتغال برده بود و مکلف و موظف به احتیاط کرده بود. یعنی برناسی الزام کرده بود که بعد از این که به یاد آورد جزء نماز رو نخوانده است، موظف نماز رو به شکل تام اعاده کند. سپس به مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه ایراد گرفتند در قالب دو جواب، که البته جواب دومشون مورد مناقشه قرار گرفت و تنها همون جواب اول باقی بود. این خلاصه بحث ماست تا اینجا. ببینید نکته‌ای که اینجا هست اینه که ایشون می‌فرمایند بعد از اینکه بیان کردیم اشکال مرحوم شیخ رحمت الله علیه وارد نیست، این نکته اثبات میشه که مبحث از باب دوران بین الاقل و الاکثر است و هر باب دوران بین الاقل و الاکثر باشه کار به براءت ختم میشه. فقط نکته‌ای که اینجا باید دوستان من خوب دقت بکنن اینه که حتی اگر ما در دوران بین الاقل و الاکثر قائل به براءت نباشیم، در محل بحث اولا به این است که قائل به براءت باشه. محل بحث چیه؟ اینی که ناسی از باب نسیان جزئی رو فراموش کرده و حالا که فعل را بدون جزء اتیان کرده ملتفت شده، وقت هم باقی است. علت چیه که حتی اگر ما قائل به براءت در اقل و اکثر هم نباشیم جا دارد که اینجا قائل به براءت بشیم؟ ببینید در حالت اقل و اکثر ارتباطی زمینه فراهم بود که برخی مدعی وجود علم اجمالی منجز بشند، که شدن اتفاقا. اقوالی در این قضیه وجود داشت و ما در مباحث پیشین در قالب شش برهان ادعای کسانی که وجود علم اجمالی منجز در مسئله را مدعی بودند بیان کرد. می فرمایند که در محل وضع فرض وجود علم اجمالی منجز ضعیف تر است، حتی اگر اونجا قائل باشی که موظفی به احتیاط این جانب اکثر رو بگیری، در محل وضع زمینه برای اخذ به جانب اقل و براعت بیشتر فراهم. توضیح بدم، در مسئله ما تردد بین اقل و اکثر هست، اما حواستون باشه این تردد بین الاقل و الاکثر کی حاصل میشه؟ وقتی که ناسی از حالت نسیان خارج شد، یعنی اقل را اتیان کرده بود بدون جزء از روی نسیان، بعد از اتیان اقل از حالت نسیان خارج شد و هنوز زمان هست. خب در اینجا علم اجمالی هم برفرض باشه منجز نیست. چطور؟ علت اینه که هرگاه یکی از دو طرف علم اجمالی مورد ارتکاب مکلف واقع شد، سپس برای مکلف علم اجمالی نسبت به ثبوت تکلیف در یکی از این دو طرف حاصل شد، اینجا علما قائلند به این که این علم اجمالی بلا شک منجز نیست. ببینید، شما اجمالاً میدونید یا بر شما واجب است به زیارت امام رضا برید مشهد، یا بر شما واجب است به زیارت امام حسین برید کربلا. اجمالاً میدانید یکی از این دو بر شما واجب. خب این علم اجمالی منجز هست یا نه؟ اگر هنوز به زیارت هیچ کدام از این دو امام نرفتید و پیش از اتیان این زیارات براتون علم اجمالی حاصل شد، شکی نیست که این علم اجمالی منجزه. هم باید به زیارت امام رضا در مشهد برید، هم به زیارت امام حسین در کربلا. حالا اگر قصه اینجور رقم خورد که شما بعد از زیارت امام هشتم امام رضا در مشهد علم اجمالی پیدا کنید که یا اون زیارتی که رفتید واجب بوده یا این زیارتی که هنوز نرفتید یعنی کربلا، همون علمایی که در فرض قبلی می گفتند موظف به احتیاط باید به هر دو زیارت اقدام بکنی، اینجا میگن احتیاط واجب نیست، لازم نیست خود رو مقید کنی به زیارت کربلا به عنوان یک واجب. به همونی که در مشهد رفتی اکتفا کن. در واقع رفقا اگر یادتون باشه این مبحث برمیگرده به اون حالتی که یکی از دو طرف علم اجمالی تلف شده باشه، دو انا هست قطعا یکی نجس، منتها شما کی یقین به نجاست یکی از این دو انا پیدا میکنی؟ بعد از اینکه یکی از این دو انا کلن پروندهش بسته شد، تلف شد، در بیکار شد. اینجا میگن نسبت به انای باقی مانده میتونی اصل براعت جاری کنی. وجهش میدونی چیه؟ وجهش اختلال در رکن سومه. رکن سوم که مطرح شد به این شکل بود که تکلیف باید در هر کدام از دو طرف فی نفسه مجرای براعت باشه. وقتی یک تلف شد، از حیز وجود خارج شد، اینجاست دیگه اصل معامل درش معنایی نداره. اینایی که ریخ از میرف حالا اصل مرخص و معمل و طهارت جاری کنید که چی بشه؟ تمام شد، پروندهش بسته شد. لذا اصل طهارت، اصل معمل، اصل مرخص در اناء باقی مانده جاری میشه بدون اینکه تعارضی در مسئله بخوره. اینجا همینه، شما زیارت امام هشتم رفتی، اصل مؤمن در زیارت امام هشتم بخواد جاری بشه، چی میخواد دست شما بده؟ میخواد بگه مثلا مجازی که نری، من رفتم تمام شد، مرخصی در ترک این زیارت با که دیگه انجامش دادیم، دیگه ترخیص بعد العمل به چه درد من میخواد؟ مثلا اصل مؤمن در زیارت امام حسین یعنی کربلا بلا معارض جاری خواهد شد. شما در رخصتی نسبت به این زیارت، خواستی برو خواستی نرو. در محل بحث ما، حالا بحث های نزدیکتر کنیم به مورد بحث، ناسی آمده نماز بی سوره را نسیانن خوانده، حال که متذکر شده که آیا باید نماز بی سوره خواند در وقت نسیان و همین کافیست، یا اینکه نماز رو باید تمام خواند و اگر به نسیان بی سوره خوند باید اعاده کند به نحو تام دو مرتبه بخواند، در حقیقت علم اجمالی دارد که یا بر او واجب بوده نماز بی سوره در وقت نسیان که اتیان شد، یا بر او واجب بوده نماز با سوره که خب حالا که نسیانش رفته طبیعتا امتثال نشده باید اتیان کنه. یک طرف علم اجمالی اتیان شده، نماز بی سوره در حال نسیان اتفاق افتاد تمام، دیگه مجرد براعت نیست، فقط میمونه نماز با سوره. آیا بر اون واجب است یک نماز با سوره بعد از این حالت ذکری که پیدا کرده از اقامه کند یا نه؟ پاسخ این است که واجب نیست، مشمول اصل براعت بلا معارض. و علا هازل اساس، علا هازل اساس یعنی چی؟ بر اساس پاسخی که به اشکال شیخ انصاری داده شد، با رد اشکال شیخ انصاری، علا هازل اساس یعنی علا اساس رد علا اشکال شیخ. فل مقام اثبات میشه مدعای خود آقای صدر که شیخ مورد اشکال واقع کرده بودش و بعد اشکال شیخ دفع شد. من سقریات دوران الواجب بین الاقل و الاکثر فیلحقه، پس ملحق می شود مقام را چی؟ حکم دوران بین الاقل و الاکثر. حکمش چیه؟ حکم دوران چیه؟ من بیان حکم جریان البراعت عن الزائد، نمیخواد دو مرتبه خود رو موظف کنی به نماز با سوره. بله تدقیق، بلکه ترقی میکنه، میگه که بلکه فقط حکمش ملحق نمیشه که بلکه اولای به این حکمه، بلکه اساسا اولای به این حکمه. بله تدقیق فی المقارنه، مقارنه یعنی مقایسه، مقایسه بین چی و چی؟ بین مقام از یک سو و دوران بین الاقل و الاکثر از سوی دیگر. مقایسه بین مقام و دوران کشف میکنند از وجود فارقی که فرق گذارنده ای که یجعل المقام، قرار میدهد مقام را حق به براعت از حالات دوران بین الاقل و الاکثر مذکور. چطور احق شایسته تره؟ و هو این فارق، اینه فارق، خوب فارق، ان العلم بالواجب المردد بین الاقل و الاکثر قد یدعا کونه فی حالات دوران المذکور علما اجمالیا منجزا. این قد و قد تحقیق هم بگیریم خیلی خوبه، به تحقیق ادعا شده، این ادعا که بود هرچند مردود، که علم اجمالی منجزه، علم به واجه مردد بین الاقل و الاکثر حالا دوران بین الاقل و الاکثر علم اجمالی چیه؟ منجز. و هازه دعوان لئن قبلت، فی تلک الحالات، حالات دوران بین الاقل و الاکثر. لئن قبلت، هر آینه اگر پذیرفته شود در اون حالات، فهناک سبب خاص مقام که یقتضی رفضها، شایسته است رفض این دعوا. آقا دعوا چی بود که میگیم رفض دعوا؟ دعوای بالا چی بود؟ منجزیت علم اجمالی. میشود گفت در این مقام سبب خاصی هست که مقتضی رفض این دعوی منجزیت در مقام و عدم امکان افتراز علم اجمالی منجز هنا. عدم خوندم عطف بر رفض باشه. هناکه سبب خاص که یقتضی عدم امکان افتراز علم اجمالی منجز. علم اجمالی هست در مقام ادعا اما منجز نیست. میشه دعوی علم اجمالی کرد اما دعوی علم اجمالی منجز نمیشه کرد. منجز هنای فی المقام و هو. این سبب خاص چیه؟ هو به سبب خاص خط بالا برمیگرده. ان تردد بین الاقل و اکثر در مقام انما یحصل للناسی، برای ناسی حاصل میشه. بعد ارتفاع نسیان، بعد از اینکه نسیانش زائل شد، نماز ما بیسوره خوندم یادش میفته. و محفوظ این است که این ناسی خان قد اتا بالاقل فی حالت نسیان. یک طرف علم اجمالی رو اتیان کرده، اقل میشه یک طرف، یک طرف تلف شده، مثل اینایی که قبل از علم اجمالی شما اصلا از بین رفته بود. بازا یعنی انهو، یعنی ان العلم الاجمالی، ان العلم الاجمالی یحصلو بعدم تساله، بعد ارتفاع احد طرفی که اقل باشه، طرفی علم الاجمالی. فاو نظیر این که بداند اجمالاً به وجوب زیارت یکی از دو امام رضا حسین علیهم السلام. بعد ان تکون قد زرت ان تعلم، یعنی بدانی، ضمیر مخاطب هست. بعد از این که قد زرت، زیارت کردی یکی از این دوتا را، مشهد رفتی تمام، تازه یهو فهمیدی که باید یا به زیارت امام رضا میرفتی که رفتی، یا به زیارت امام حسین بری که اون نرفتی. و مثل هذا العلم الاجمالی ولو اینکه وجود داشته باشه غیر منجزن بلا شک. نقطه سومش مختله. حتی لوکان تردد و فیه بین المتواینین، حتی اگر تردد درش بین المتواینین باشه. گفتم آقا ببینید، ما بحثمون از سنخ تردد بین الاقل و الاکثر بود. مثالی که ایشون زد نظیر، این نظیری که ایشون ذکر کرد زیارت الامامین از باب دوران بین المتباینین بود. اون موقعیتش برای قاعده منجزیت بهتره. میگه حتی در اونجایی که تردد بین المتباینین هست، زیارت الامامین هست، اگه همچین اتفاقی که اینجا افتاده اونجا بیفته، علم اجمالی منجز وجود نداره. اونجا که دیگه جای خود داره، اونجا اساسا اقل اکثر طرفین علم اجمالی هست که اصلا که همونطور که دوستان میدونن هیچ علم اجمالی به تکلیف در فرض ما متصور نیست. حتی لوکان تردد و فیه بین المتواینه، که در همین تنظیر بالا بین الزیارتین بود. فضلا اما اذا کان مثل محل بحث بین الاقل و الاکثر و خلافا لذالک حالات و دوران الاعتیادیه، برخلاف آن است حالات دوران، حالات معمول دوران، حالات معمول دوران و خلافا لذالک. ذالک رو به چی بزنی؟ مقام. برخلاف مقام حالات معمول دوران است. دوران رو ببینید چی و چی؟ اقل و اکثر. حالات دوران بین اقل و اکثر. چرا مقام با حالات معمول دوران بین الاقل و الاکثر فرق داره؟ فإن التردد فی این حالات معمول اعتیادی، یعنی معمول، یحصل قبل الاتیان بالاقل. نمیدونم نماز با سوره بر من واجبه، نماز بی سوره، همیشه نمازی نخوندم. فاذا تشکل منه علم اجمالیون کان منجزن. پس اگر شکل میگرفت از این تردد، منه به تردد برمیگرد، علم اجمالی منجز بود، این شانسی حسب دعوا برای تنجیز داشت علم اجمالی، اما در محل بحث اینجور نیست. به بیان دیگه از حس اختلال در رکن سوم مشکلی متوجهش نبود. خب ما بحثمون رو به همزه و با تقسیم کردیم. اگه صفحه 446 دو صفحه قبل نگاه کنیم، بخش همزهش میشد از شک فی الاطلاق لحالت نسیان، حالا بخش باش میشه از شک فی الاطلاق لحالت تعذر، از شک فی الاطلاق لحالت تعذر. بحث راجب به چیه رفقا؟ ببینید مکلف اینجا دیگه ناسی نیست، عاجزه. به جای فرض نسیان فرض عجز میاریم وسط. بنده نمیتونم سوره بخوانم چون هیچ سوره غیر از سوره هم بلد نیست. خب پس من میشم عاجز نسبت به سوره. آیا منی که عاجز از سورم میتونم اکتفاء به عقل کنم یا نه؟ باید ولو شده قضاءً این نماز رو با چی بخونم؟ با سوره. در واقع من شک میکنم آیا این سوره جزئیتش رو برای نماز در حالت عجز و تعذر هم حفظ کرده یا حفظ نکرده. اگر حفظ کرده باشه یعنی اینکه حتی در فرض عجز از سوره هم سوره جز اون لسلاته، پس تو حق نداری به بهانه اینکه عاجزی نماز بی سوره بخونی، چون همچنان سوره جزء نماز ولو در حق عاجز. اما اگر جزئیتش رو نسبت به نماز در حالت عجز، در حالت تعذر از دست داده باشد، بر شما جائز است حال که عاجز از سوره هستید نماز بی سوره بخونید، چون سوره وقتی بتونی میشه جزء نماز، حال که نمیتونی بخونی جزئیاتش رو از دست داده است. اینجا همون دو حالتی که قبلا گفتیم میتونیم دو مرتبه ذکرش بکنیم. ببینید نکته اینه که گاهی اوقات این عذر جزئی از وقت رو اشغال میگیره، گاهی اوقات کل وقت، گاهی اوقات فقط بخشی از وقت شما در حال عجزی، گاهی اوقات کل وقت عجزی. چطور؟ من الان نمیتونم سوره بخونم، من تا دو ساعت دیگه هنوز وقت نماز باقی است، دوستم رفیقم برادرم میاد اون میتونه برای من در حال قرائت نماز سوره بخواند و من باهاش بخونم، قرائت کنه تا من دو مرتبه قادر بشم بر نماز با سوره. این یه حالت قضیه. حالت دوم این است که نه، شما بعد از این که وقت تمام شد نهایت قادر خواهید بود بر سوره، یعنی عذر شما تمام وقت رو در بر گرفته. پس قضیه چند حالت پیدا کرد؟ ها؟ دو حالت، عذر پاره وقت و عذر تمام وقت. در حالت اول که عذر پاره وقت باشه، مکلف اگر خوب دقت بکنید علم اجمالی دارد به یکی از این دو، یک به وجوب جامع بین نماز ناقص یعنی بدون سوره و نماز بفرمایید تام یعنی با سوره، با این تفاوت که اگر نماز ناقص بر او واجب است در وقت عجز و و اگر نماز تمام بر او واجب است، طبیعی است که بعد از رفع عجزه. منی که میدونم تا 2 ساعت دیگه قادر به سوره نیستم، یا میدانم، یا یک طرف علم اجمالی، علم دارم به وجوب، علم دارم یا به وجوب جامع بین صلات ناقصت فی حال العجز تو این 2 ساعتی که عاجزم، یا صلات تامه بعد از رفع عجز. پس من یا علم دارم به جامع، لطفی که بگیم جامع، ببینیم چون شکل شامی رو صبر بکنیم، رفع عوض که شد نمازت رو شده تام که شکی نیست. نمیتونم بگم من علم اجمالی دارم به اینکه یا واجب است نماز ناقص بخوانم یا نماز تام، چون شکی نیست که شما به هیچ عنوان ملزم نیستی به خواندن نماز ناقص در فرضی که پیش از اتمام وقت قادر خواهی شد. بنابراین یک طرف علم اجمالی شد وجوب جامع، طرف دیگه علم اجمالی کاملا مشخصه، وجوب خصوص نماز کامل تام که البته بر از رفع عذر اومد قابل اتیان. پس علم دارم یا به وجوب جامع بین صلات تامت و ناقصه، یا علم دارم به وجوب خصوص صلات تام. آها نوازه، بسیار خوب. ایشون می‌فرماید که در این حالتی که ما تصویر کردیم شکی نیست قضیه بر می‌گرده به دوران بین الاقل والاکثر و نسبت به اون فرض زائد شما در حالت براءت قرار می‌گیرید، در حالت براءت. به بیان دیگه اگه دقت کرده باشید این میشه از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر که حالت سوم، مسئله سوم از مسائل اقل و اکثر ارتباطی. اون حالت تخییرش چیه؟ فرض تخییرش کدامه؟ اونجایی که گفتیم وجوب به جامع تعلق یافته باشه. فرض تعیینش چیه؟ اونجایی که وجوب به نماز تام بعد از رفع عذر تعلق. چه از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر، نمیدونم تخییرن بر من واجب است یا نماز بی سوره در حال عجز بخوانم یا نماز با سوره بعد از رفع عجز، یک. یا اینکه بر من واجب است نماز با سوره بخوانم به طور خاص به شکل تعیینی بعد از رفع عجز. خب مسئله سوم، دوران بین تعیین و تخییر العقلی، از مصادیق چی بود؟ سغرایات چی بود؟ براءت. فرق نکته حواستون با جمع باشه ها، این فرضی که ما اینجا ذکر میکنیم با فرض قبلی یه تفاوت مهم داره و اون این است که در حالت نسیان، در حالت نسیان تردد بین الاقل والاکثر بعد از اتیان اقل حاصل میشه، اما در محل بحث، در محل بحث این گونه نیست. می شود مکلف رو فرض کرد قبل از اتیان اقل مبتلا به این تردد شده باشد. چند خط بخونیم. اشک فی الاطلاق لحالت تعذر، شک در اطلاق نسبت به حالت تعذر. اذا کان الجزء جزءن، اگر جز جز باشه، اگر جز جز باشه حتی در حالت تعذر. کان معنا ذالک، معناش اینه که ان العاجز عن الکل المشتمل على الجزء، کلی که المشتمل على الجزء، علیه به جزء برمیگرد، لا یطالب بالناقص، عاجز از کلی که مشتمل بر جزءه ازش مطالبه ناقص نمیشه. ببینید شما وقتی که عاجز از جزء باشید به طبع عاجز از کلی هستید که مشتمل بر جزء، عجز از جزء یک شی عجز از خود این شی محسوب میشه. من حتی اگه نتونم یک سوره در نماز رو بخونم، طبیعتا نسبت به نمازی که مشتمل بر این سوره است عاجز محسوب میشه. لا یطالب، این عاجز به ناقص مطالبه نمی شود، به ناقص این ازش نمیخوایم نماز بی سوره بخونیم، چون فرض رو بر این گذاشتیم که جز حتی در حالت تعذر هم جزئیت خودش رو حفظ میکنه. و اذا کان الجزء جزءا فی حالت تمکن، فقط در مقابل تعذر میشه چی؟ تمکن. هذا یعنی ان این کل در حالت عجز لا ضرر من نقصه، یا ان این واجب در حالت عجز لا ضرر من نقصه، ضرری از نقصانش نیست. و ان العاجز یطالب بالناقص، از عاجز مطالبه نماز بی سوره میشه، چون قرار شد سوره در وقت عذر دیگه جزئیت خود رو از دست بدهد. و تعذر تارتن یکون فی جزء من الوقت و تارتن اخرى یستوعب الوقت، در بر میگیرد تمام وقت. ففی الحالت الاولى یحصل للمکلف علم، در حالت نخست حاصل می شود برای مکلف علم، اما به وجوب جامع بین صلات ناقصت حال العجز و صلات تامت طبیعتا بعد رفع العجز. آنه که بطه بخونه که یک اونجا که عذر پاره وقته، بله چه آورده؟ اون که بخش دیگه ایست. او به وجوب صلات تامت عند ارتفاع العجز، میشه لبه دوم قضیه در مقابل اون جامع اینه. ببینید اولی در وقتی که در حالت اولی که پاره وقت عذر دارید، یا علم به وجوب تخییری دارید، بالای وجوب جامع اسم تخییری از سنخ تخییر عقلی، بین صلات ناقصی حال العجز یک، بین صلات تامت بعد العجز، مخیر بین این دو تا هست، یا الان بخون بی سوره یا صبر کن بعدن بخون با سوره، یا اینکه علم به وجوب تعیینی صلات تام بدارید این در ارتفاع العجز، وقتی که عجز شما مرتفع شد دیگه عاجز نبود. لان جزئیت المتعذر، جزئیت متعذر یعنی چی؟ سوره، اونی که مقدور شما نیست میشه متعذر. اگه ساقط باشد، امکانت این جزئیت ساقط در حال تعذر، یعنی از شما دیگه سوره رو نخوان، شما که نمیتونی بخونیم، بعد تکلیف و متعلق هم به جامعه، اگه در حال جامعه شما میگه خب نمیتونی بخونی، سوره نمیخواد بخونی، نهایت این است که مخیر میشی بین الان که نمیتونی بخونی بدون سوره بخونی، که بعدا وقتی تونستی با سوره بخونی. و الا کنه، و الا این چی؟ این اگه جزئیت متعذر ساقط نباشه در حالت تعذر، تکلیف متعلق است به نماز تام این در ارتفاع تعذر، و تجزیه البراءت و حین اذن، براءت جاری می شود حین حالت الاولا، تو این فاز حالت نخست، حین العلم به وجوب الجامعه او به وجوب صلات تامته، در این فرض نخست حالت اول عذر پاره وقت جاری می شود براءت نسبت به وجوب زائد. وجوب زائد میشه چی؟ فرض تعیین. اینجا وجوب زائد می شود فرض تعیین. شما نسبت به تعیین موظف به احتیاط نیستی، خیلی راحت میتونید جانب براءت رو بگیرید و در حال عذر نماز رو اتیان کنید بدون اینکه بخواد معطل رفع عذر بشه. و یلاحظ ان التردد هنا بین الاقل و الاکثر، تردد اینجا بین اقل و اکثر است. تردد هنا یعنی چی؟ در این حالت نخست که قصه تعذر در میانه، بین الاقل و الاکثر یحصل قبل الاتیان بالعمل. یلاحظ، خواهد نکته بگی، نکته اینه توجه بشود، ملاحظه بشود اشکال نمیخواد بگیره ها، ولی باید علیه میاد ولاحظ و علیه، خواهد یه تذکر و التفات بده که اینجا تردد قبل از اتیان به عقل خلاف لحال ناسی که فرض اول بود، لأن العاجز عن الجزء يلتفت الى حاله حين العجز، کسی که عاجز از جزئه ملتفت به حالش حين العجز، اما کسی که ناسی از جزئه باید بعد از اتیان عقل متذکر باشه، ولی ناسی محسوب نمیشه. و فل حالت ثانیه، حالا ثانیه چیه؟ عضو تمام وقت، عضو تمام وقت. ببینید در این حالت خوب حواس حاجم، در این حالت که عضو مکلف تمام وقت اداء واجب رو فرا گرفته، قضیه دو صورت داره. اگر واجب قضا نداشته باشه، از اون واجبات بلا قضا باشه، شکی نیست که تکلیف از مکلف ساقط. فرض بگیر مثلا نماز قضا نداره، نماز قضا نداره، مثلا نماز میت فاقد قضا، من بخشی از نماز میت رو نمیتونم بخونم، بلد نیستم، یکی از اون تکبیراتش رو قادر نیستم عرض میکنم خدمتتون که خب این نماز میت رو ما نخوندیم، واجب کفایی است دیگه، همت بخون. اگه قضا نداشت، تکلیف از مکلف چریختیه، ساقطه، شکی نیست، تکلیف از مکلف ساقطه. اما اگر قضا داشت، اگر قضا داشت، بس همین نمازهای یومی که قضا دارد، وقت مکلف علم اجمالی خواهد داشت. خوب دقت بکن که یا اداء واجب، واجب قضا دار میبایست به صورت ناقص در داخل وقت انجام بده، یا اینکه باید این واجب رو قضاءً در خارج وقت اتیان. به تعبیر دیگه علم اجمالی داره بین الاداء و القضاء، علم اجمالی داره به وجوب اداء این واجب در وقت به شکل اداء و ناقص، یا وجوب این واجب در خارج وقت به شکل قضا اما به نحو تام، به نحو تام. مثالی بگم، یا الان باید بنده بگم الله اکبر، این نماز 20 سوره بخونم، یا باید صبر بکنم بعد از اینکه وقت گذشت قدرت من برگشت نماز با سوره به شکل قضا بخونم. علت هم کاملا مشخصه دیگه، همون قصه جزئیته. اگه جزئیت سوره در حالت تعذر ساقط باشه، تکلیف به ادا در وقت به ناقص تعلق میگیره، و اگر این جزئیت در حالت تعذر هم محفوظ باشه، تکلیف به قضا در خارج وقت تعلق میگیره. مطلب مشخصه. خب فقط یه نکته تذکر بدم. ببینید ما در اینجا اگر دقت بکنید با اقل و اکثر مواجه نیستیم، با متباینه این مواجه، چون ادا مباینه با قضا، ادا چیزون و القضا و چیزون آخر. طبیعیست که اینجا علم اجمالی میشه علم اجمالی منجز، موظف این که هم در داخل وقت نماز 20 سوره بخونیم اداء، و هم در خارج وقت نماز با سوره بخونیم قضاء، دو تا نماز. تمام این حرفایی که البته ایشون فرمودن تا به اینجا که بحث براءت بود، بحث احتیاط و علم اجمالی منجز بود، همه برمیگرده به این که نتونیم ما تکلیف این جزء مشکوک رو نسبت به حالت تعذر از طریق ادله محرزه روشن کنیم، ولی اگر پای ادله محرزه بیان وسط به شما دقیقاً بگند این سوره مثلا در وقت تعذر جزء اون املا، طبیعی است که جای هیچ اصل عملی در قضیه نخواهد بود. الاصل و اصیل حیث لا دلیل، اصل وقتی اصالت دارد که دلیلی وجود نداشته باشه. حالا خب میشه وضعیت قضیه بر اساس ادله محرزه هم توضیح داد که شون یه بحثی مطرح میکنن در باب توضیح وضعیت در جایی که ادله محرزه نسبت به این جزء اظهار نظر داشته باشن. ببینید قضیه رو میشود به سه روش توضیح داد. وقتی که ادله محرزه بیان وسط و نسبت به این جزء در حالت تعذر اظهار نظر بکنن که آیا جزئیتش محفوظه یا ثابت. سوالاتی که بیان خواهم کرد تذکرم بده، همه این مطالبی که ما داریم میگیم رفقا، هرچند بحث رو حالت تعذر میبریم اما رو حالت نسیان هم قابل تطبیق. این سوالاتی که بیان خواهم کرد همه در حالت نسیان هم قابل تطبیق است. باز هر چه راجع به جزئیات میگیم راجع به شرطیت هم قابل تطبیق. هر چیزی که راجع به جزئیات در عرض ما هست راجع به شرطیت هم قابل تطبیق. هر چند بحث رو جزئیات میبریم که خلاصه تر بشه. حالت اول این است که فرض بگیریم ما دلیل خاصی داشته باشیم، تکلیف ما را در قبال اطلاق جزئیت نسبت به حالت تعذر یا اختصاص جزئیت نسبت به حالت تمکن روشن کنیم. دلیل خاص داشته باشیم که معلوم کنه که این سوره در حالت تعذر هم از ما خواسته شده یا صرفا در حالت تمکن به عنوان یک جز از ما خواستنش. اگر ما یه همچین دلیلی داشته باشیم، مثلا حدیث لا تعاد میتونه دلیل ما باشه. در حدیث لا تعاد میفرماید لا تعاد و صلات و الا من خمسته، الطهور و الوقت و القبلت و رکوع و سجود. نماز اعاده نکن مگر از ناحیه پنج چیز. طهور، بی وضو باید نماز شده باشه. وقت مثلا نشده باشه، قبل از ظهر باید نماز شده باشه. قبله، پشت به قبله خونده باشه. رکوعت حذف شده باشه. یا سجود، دو سجده هر دو با هم، نه یکی، دو سجده با هم در نماز حذف شده باشه، چون سجدتن با هم یک رکوع محسوب میشه. خب از این حدیث لا تعاد میشه استفاده کرد که سوره نسبت به حالت تعذر جزئیت ندارد، چون این لا تعاد الا فلان سیاق حصره، جمله حصریه است، نفی و استثناء، این شکل حصریه، نشون میدهد که در همه حالات فقط جزئیت یا شرطیت این پنج تا محفوظه. جزئیت یا شرطیت این پنج تا، یعنی شرطیت طهور و وقت و قبله و جزئیت رکوع و باقی اجزاء و شروط در حالت تعذر و نسیان، جزئیت ندارد. حالت دوم، روش دومی که می شود به کمک ما بیاد برای اینکه وضعیت جزء مشکوک رو بر اساس ادله محرزه توضیح بدیم، عبارت است از اینکه دلیل جزئیت تو پرانتز یا شرطیت اطلاق داشته باشه نسبت به حالت تعذر، که پرانتز نسیان. و اگه واقعا همچین اطلاق ثابت بشه شکی نیست که جایی واسه براءت نیست، جایی برای براءت نیست، چونچه در حالت بالا وقتی دلیل خاص داشتیم بر اطلاق جایی واسه براءت نبود، دلیل خاص داشتیم بر اختصاص به حالت تمکن جایی برای اصالت و اشتغال و احتیاط نبود، جایی واسه علم اجمالی منجز نبود. اینجا که اطلاق دلیل جزئیت یا شرطیت نشون میده که این جز در حالت تعذر هم جزئیت خودش رو حفظ کرده، جای واسه اصل برابر نیست. روش سومی که میشه قضیه رو باش تبیین کرد این است که دلیل واجب اطلاق داشته باشه، دلیل جزئیت فاقد اطلاق باشه. دلیل جزئیت فاقد اطلاق باشه، یعنی حالت دوم محقق نشه. به بیان دیگه دلیل جزئیت مجمل باشه. اما دلیل واجب یک اطلاقی داشته باشه که اقتضا کنه عدم اعتبار اون جزء را در وقت تعذر، در وقت تعذر. بهت میگه صلی، نماز بخون، نماز بخون، فل وقت، در داخل وقت. خب نماز بخونم حتی اگر عاجز از سوره نماز باشم، بگیم همچین اطلاقی بله داره. به تو میگه نماز بخون ولو بدون سوره، نماز بخون ولو بدون سوره. یکی میگه نماز بخون، از شما نماز میخواد در هر حالتی. طبیعی است که اگه قادر به سوره باشید با سوره، اگه عاجز از سوره باشید بدون سوره. از به شما میگه نماز تو بخون، بعد نماز محقق باشه. حالا نکته اینه، اگر آمدیم دلیل جزئیت رو در کنار این دلیل واجب تصویر کردیم، حسب فصل دلیل جزئیت چه ریختی بود؟ مجمل بود. این نسبت به اطلاق و اختصاص این جزئیت دلالت روشنی نداشت، مجمل بود. فقط هر وقت دلیلی بخواد دلیل دیگر رو تقیید بزن در حالی که مجمل محسوب میشه این دلیل مقید، تنها در محدوده قدر متیقن قادر بر تقییده، در محدوده قدر متیقن. همین رو پس مثلا مولا بگی لا تکرم احدن، هیچ کس رو اکرام نمید، بعد بگی اکرم العالم، استثناء کنه، بگی البته عالم رو اکرام کن، وقت شک میکنیم این عالم فقط عالم دینیه یه مطلق عالم ولو عالم فیزیک و شیمی. این اکرم العالم مجمله، از حیث اینکه خصوص عالم دینی رو در بر میگیره، یا هر عالمی ولو عالم فیزیک و شیمی مجمله. به جهت اجمالی که داره، تقییدی که اکرم العالم نسبت به لا تکرم احدن میزنه در حد قدر متیقنشه، این در حد خصوص اکرام عالم دینی. نتیجه این می شود که لا تکرم احدن الا العالم الدینی، مگه عالم دینی باشه. واضح شد تا اینجا؟ اینجا هم همینه، دلیل واجب ما اطلاق داره. شما می خواد نماز بخونی در وقت، نماز رو به هیچ عنوان ترک نکنی. وقت اون دلیل جزئیت سوره نسبت به نماز، اون که میگه مثلا تجب و صورت و فصلاح، این دلیل جزئیت سوره مجمله، مشخص نمیکنه در همه حالات از شما سوره خواستن، یه فقط در حالاتی که قادر بر سوره باشه. این فقط در محدوده قدر متیقن دلیل واجب و تقیید میزنه. این چی؟ یعنی فقط در وقت تمکن از شما سوره را عنوان جز میخواد. قدر متعقل این است که در همه حالات سوره از شما نخواد دیگه، فقط در وقت. نتیجه این میشه که بر شما نماز واجب است مطلقا، میشد دلیل واجب به شکل مطلق. الا این الا چیه؟ نتیجه اون تقیید به دلیل جزئیتی است که حسب فرض مجمله. الا این که اگر قادر بر سوره بودی باید نمازت با سوره باشه، لو کنت قادرا علی سوره لا تجب صورت و فیها افسر این شرط رو میاد، جزئیت رو تحمیل میکنه، این جزئیت رو تحمیل میکنه نسبت به چی؟ نسبت به حالت تمکن. و فی الحالت ثانیه یعنی چی؟ عذر تمام وقت حاصل می شود برای مکلف علم اجمالی یا به وجوب ناقص در وقت یا به وجوب قضا اذا کان للواجب قضا اون، میشه علم اجمالی بین المتواینه. چون جزئیت متعذر سوره اگر ساقط باشه در حال تعذر پس تکلیف متعلق است به ناقص در وقت، و الا اگر ساقط نباشه، و الا این چی؟ اگه جزئیت متعذر ساقط نباشه در حالت تعذر کان الواجب القضا، شما دیگه قادر ادا نیستی، ادا حتما باید با سوره باشه، تو نمیتونی سوره بخونی، عجز از جز مساویست با عجز از کل، اصلا کلا ادا از شما ساقط، فقط چی بر شما واجبه؟ قضا. و هازا علم اجمالی و منجز، چرا؟ چون مردد بین المتواینه یعنی اقل و اکثر ادا و قضا تباین داره، ولی یعلم یعنی باید دانسته شود، باید معلوم باشه، ان الجزئیت فی حال نسیان او فی حال تعذر، جزئیت در حالت نسیان و تعذر هر دو، انما تجری البراءت عند الشک فیها، مجال برای براءت به هنگام شک در این جزئیت فراهم، اذا لم یکن بالامکان، وقتی ممکن نباشد توضیح حال از طریق ادله محرزه. حال چی؟ حال اون جزئیت، یا اون مطلق است نسبت به حال تعذر و نسیان، یا مقید است به عدم تعذر و نسیان. و ذالک این توضیح حال از طریق ادله محرزه به احد الوجوه تالیه، سه وجه میتونه پشتش باشه، یک اینکه قائم شود دلیل خاصی بر اطلاق جزئیت، بگه همه جا سوره جز است، لا صلات الا به سوره مثلا، یا مثلا میگه لا تعاد و صلاح به جای خمس بگه ست مثلا سوره هم بیان، او اختصاص ها، اختصاص چی؟ جزئیت، دلالت کند بر اطلاق جزئیت یا اختصاص جزئیت، من قبیل حدیث لا تعاد، در حدیث لا تعاد و صلات من خمستن، حالا اینجا خمسن گفته خمسته در حدیث هست، ببینید این دلالت میکنه بر اطلاق جزئیت رکوع و سجود، و چون از ادات حذف استفاده شده دلالت میکنه بر عدم اطلاق جزئیت غیر رکوع و سجود، حالا باقی دیگه اون رو به قبله بودن و طهور و وقت شرط اصلا جز نیست، فقط در بین اجزا دو تا جزءن که در حالت تعذر هم حسب این حدیث شریف جزئیتشون اطلاق داره، رکوع و سجود، اگه قادر بر این دو جزء نبودی تکلیف از شما ساقط، نماز در داخل وقت اگه عذر تمام وقت بود از شما خواسته نمیشه، فقط قضا بود وقتی تونستی، اما خب نسبت به سایر اجزا مثل همین سوره که محل بحث ماست، این حدیث به مفهوم حذفی که داره، اونی که گفتم مال رکوع و سجود بود بل منطوق بود، اینی که الان میخوام بگم راجع به سوره و غیر رکوع و سجود بل مفهوم هست، نسبت به اینها در حقیقت دلالت دارد که اینها در حالت نسیان و عذر جزئیات خودشون از دست میدن، نه اگر متعذرن نماز بی سوره خوندی یا ناسیان خوندی، حسب حدیث شریف لا تعاد اعاده نمیخواد، لا تعاد نمیخواد اعاده کنی. ثانیه اگر کند دلیل الجزئیه اطلاق یشمل حالت نسیان و تعذر، برای دلیل جزئیات اطلاقی باشه شامل حالت نسیان و تعذر باشه، و یؤخذ به اطلاق دلیل جزئیات، بگه مثلا لا صلاة الا به سوره مثلا، یا از صورت واجبتون فی الصلاة فی ای وقت فی ای حاله، یا اون عموم، البته من دارم میگم ادات عمومه، تو فرق نمی کنه عموم یا اطلاق هر دو به یک شکل، ولا مجال حین اذن للبراءه، مجال واسه براءت نیست. ثالثاً ان لا یکون لدلیل جزئیت اطلاق، چطور اطلاق نداشته باشه؟ بنکان دلیل جزئیت مجمله از این ناحیه. میدونید که دلیل گاهی اوقات از صد ناحیه ممکن مبین باشه، از یک ناحیه مجمل باشه. اینجا سخن از اجمال دلیل جزئیت سوره است از ناحیه اطلاق یا اختصاصش نسبت به حالت نسیان و تعذر. و کان لدلیل الواجب، نماز، اون کل واجب میشه، اون کلی که این جزءشه یا اون مشروطی که این شرطشه، اطلاق اون یقتضی، اطلاقی باشد برای دلیل واجب که مقتضی باشد فی نفس عدم اعتبار اون جزء را رأساً. اینو در هر حالتی نماز ترک نشه، حالا صورت رو بخونی واقعش میتونی بخونی، یالا لا تترک الصلاه تو فی ای حالت، مثلا اینجوری. ففی هذه الحاله یکون دلیل الجزئیه مقیدا لاطلاق دلیل الواجبه بمقداره، بالای مقدار بنویسید قدر متعقد. در این حالت دلیل جزئیه که حسب فرض مجمله مقید اطلاق دلیل واجب است به مقدار دلیل جزئیت، به مقدار دلیل جزئیت بر مقدارش هم مقدار متیقن در حقیقت. ویسا این دلیل جزئیت لا یشمول حال تعذر او نسیان، که میگه لا یشمول اشاره است به چی؟ اجمالش. چون نسبت به حال تعذر و نسیان اجمال داره، قدر متیقنش حالت تمکن و عدم نسیان هست، فیبقا اطلاق دلیل الواجب محکمن، اطلاق دلیل واجب محکم خواهد بود فی هاتین الحالتین، این تعذر و نسیان. و دالن اعتبار محکمنه، اطلاق دلیل واجب دلالت خواهد کرد بر عدم جزئیت سوره در حال تعذر و نسیان. وقتی که اینجا باید بنویسیم لا مجال، بالا گفتیم چی؟ لا مجال للوراء، اینجا میگیم لا مجال لمنجزیت العلم الاجمالی، مجالی برای قاعده منجزیت علم اجمالی وجود ندارد. حتما دیگه شما میتونید اکتفا کنید به همون تکلیفی که در حالت عجز و نسیان انجام بدید. و السلام علیکم و رحمت.